صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
از لحظه ای که چشمان خود را می گشاییم و تا زمانی که جسم خسته و ناتوان است و پلکای چشمان خود را به هم می بندیم، بگذار ای خدا تو را به خاطر داشته و در تمام دقایق زندگی اراده تو را طالب باشیم، تا از بدی ها، از خودخواهی ها، از راه های غلط برحذر بوده و طریق راستی و عدالت و حقیقت را بپیماییم. تو را شکر می‌کنیم ای خدا که کلام مقدست را به ما عطا کرده‌ای تا تو را بهتر بشناسیم. خدایا، وقتی که به کارهای تو در خلقت توجه می‌کنیم، زبان و فکر ما قاصر از بیان عظمت و بزرگی آن می‌باشد. تو بزرگی و تو عظیمی، تو قادری و تو توانا، تو حکیمی و تو رحیمی، تو غفوری و تو مهربان. بگذار لحظه خدا از تو دور نشویم. تمنا می کنیم ای پدر آسمانی که در این ساعت کلام مقدست را برای ما مکشوف بگردان، زیرا دلهای ما را منور می گرداند. چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگان منجی و نجات دهنده بشر و کلمه تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که در رحمت و فیض خداوند یکتا و مهربان روزهای خود را آغاز کرده و با آرامش آسمانیش آن را به سلامتی به پایان برسانید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده را در خدمتتون خواهم بود و از کلام خدا آیاتی براتون میخونم و پیرامون آیات شریف توضیحاتی به عرضتون میرسونم تا شما را با آنچه که خدا انجام داده و فرموده است آگاه کنم و شما را نیز در یافتن حقیقت یاری بدهم. حضرت داوود میگوید کشف کلام خدا نور میبخشد و راه را نشان میدهد. کشف کلام خدا نور میبخشد و راه را نشان میدهد. حقایق را آشکار میکنه و ساده دلان را فهم میگرداند. یعنی ما را به سوی حقیقت هدایت می کند و آن را به ما نشان می دهد و امور معنوی را برای من آشکار می کند. برای همین است که ما در برنامه های خود در نظر داریم که این عطیه الهی را به سمع شما برسانیم، تا با دیدن نور راستی راه نجاتی را که خدا مهیا کرده است یافته و در آن سلوک نمایید. در این راه ما به کتاب پیدایش اولین قسمت از تورات مقدس روی آورده و از فصل اول آیات آسمانی را مورد توجه قرار می دهیم. در این فصل ما با خلقت آسمان و زمین و موجودات مختلف و سرانجام با خلقت آدم و حوا روبرو هستیم. با مقصود و هدف و علت خلقت آشنا می شویم و شاهد بزرگی و عظمت و قدرت لایتناهی و بی زوال خدای سرمدی و یکتا می کردیم. 19 آیه اول را که شامل خلقت آسمان ها و زمین و به وجود آمدن خشکی ها و دریاه و ستارگان و خورشید و ماه و درختان و گیاهان بود در برنامه های قبل براتون خواندم. توضیحاتی نیز به عرضتون رسانیدم. حالا از شما دعوت میکنم که به آیاتی که دنباله خلقت را برای ما بازگو میکند توجه فرمایید. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. فصل اول کتاب پیدایش از آیه 20. در این آیات ما با آنچی که خدا در روز پنجم و ششم آفرینش به وجود آورده و خلق نموده روبرو می شویم. گوش کنید به کلام خدا. می فرماید و خدا گفت آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند. پس خدا نهنگان را آفرید و همه جانداران خزنده را که آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد و همه پرندگان بالدار با اجناس آنها و خدا دید که نیکوست و خدا آنها را برکت داده گفت بارور و کثیر شوید و آبهای دریا را پرسازید و پرندگان در زمین کثیر بشوند و شام بود و صبح بود روزی پنجم و خدا گفت زمین جانداران را موافق اجناس آنها بیرون آورد، بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها، و چنین شد. پس خدا حیوانات زمین را به اجناس آنها بساخت و بهایم را به اجناس آنها و همه حشرات زمین را به اجناس آنها. و خدا دید که نیکوست و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا، تا بر پرندگان آسمان و بهایم زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نمایند. پس خدا آدم را به صورت خیش آفرید. دوستان عزیز، در این 6 آیه ما با مطالب بسیار شگفت انگیزی روبرو می‌شویم. هر حرکتی، هر جمله‌ای نشان دهنده بزرگی و قدرت و جلال خدای تعالی است. در هر پدیده‌ای آدم قادر است قدرت خدا را ببیند. در آیات قبلی ضمن بیان خلقت آسمان‌ها و زمین دیدیم که به امر خدا دریاها از انواع ماهیان و نهنگان و انواع و اقسام جانور و موجودات جاندار دریایی پر می‌شوند. و همچنین دیدیم که چگونه به امر خدا آسمان‌ها از پرندگان و حشرات پر شدند. حالا در روز پنجم خلقت خدا رو به زمین کرده و زمین را از انواع و اقسام جانوران، بهایم و حشرات و حیوانات مختلف پر می کند. با کلامی خدا امر به وجود آمدن این جانوران و بهایم و حشرات و حیوانات می نماید. کلام خدا موجودات غیر درختی که حیات دارن را به 4 قسمت تقسیم می کنه که شامل تمام موجودات زنده در عالم می باشه. می گوید هر کدام از آنها موافق جنس خود ساخت. با تأکید روی این جمله که هر بهایم و حشره و حیوان و جانور موافق جنس خودشون آفریده شد، در واقع به ما تعلیم می دهد که برخلاف بعضی از فرضیه های بشری که این حیوانات از ماده های تکسلولی به وجود آمده و یا به مرور زمان تغییر ماهیت دادن رد می کند. به زبان ساده تر می گوید که میمون همیشه میمون بوده، گاو همیشه گاو بوده، گوسفند همیشه گوسفند بوده، مگس همیشه مگس بوده و این عقیده که مثلا گاو از گوسفند به مرور زمان به وجود آمده و یا اسب از حیوان دیگر کاملا غلطه. کتاب مقدس می فرماید که خدا هر چیز را موافق جنس خود ساخته است. گنجشک را گنجشک خلق کرد و مار را مار، من که مار از سوسمار به وجود آمد. البته فراموش نکنید کلام خدا نشان می داد که تغییراتی از نظر رنگ پوست و شکل و استخوان‌بندی صورت بوده و هست، اما نه اینکه از یک جنس خاص جنس دیگری به وجود آمده باشد. درخت سیب همیشه درخت میوه سیب می دهد، نه پرتقال. همینطور در مورد خلقت همه چیز می گوید که خداوند هر چیز را مطابق جنس آن ساخت. در آیه 22 ملاحظه می کنیم که برکت الهی بر هر موجودی قرار گرفته و با کلمات خلاقه آسمانیش می فرماید که در زمین کثیر و بارور شوند، یعنی در تعداد اضافه شوند. پس از این قدرت الهی بود که خداوند اراده فرمود انسان را بیافریند، انسانی که به اشرف مخلوقات مسماست و کامل کننده خلقت خدایی. اولین سوالی که در فکر هر خواننده به وجود میاد اینه که خدا انسان را چگونه آفرید؟ جواب این سوال را در فصل دوم کتاب پیدایش میتوان یافت. حالا سوال بعدی اینه که خدا انسان را برای چه آفرید؟ در آیه 26 الی 28 در مورد این سوال لاقل یک پاسخ کامل به ما میدهد که البته در آیات بعدی در فصل‌های دیگر نیز دلایل دیگر بر ما آشکار میشه. اما گوش کنید به این دعایه که لاقل یک دلیل در مورد خلقت انسان در آن هست. میفرماید و خدا گفت که آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. تا دقت کنید علت خلقت در اینجا بیان شده، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. خدا به انسان خلق شده قلمرو میبخشد. اتفاقا تمام زمین خلق شده را همراه با آنچه که در آن هست، چه آنچه در زیر دریاست یا بر زمین و یا در هواست، همه را به او عطا میکند تا آدم بر آنها حکمرانی کند، حکومت کند. بنابراین حکومت کردن بر آنچه که خدا خلق کرده، آنچه که در زمین هست، یکی از دلایل خلقت انسان میباشد. در آیات بعدی به دلایل دیگر نیز اشاره خواهیم کرد. تسلط آدمی در هر جهت در این عالم مخالف اراده خدا نیست، بلکه خدا این اختیار و هدف و مقصود را برای انسان به وجود آورده. حالا شاید مهمترین جمله‌ای که در این آیات به چشم می‌خوره و باعث شگفتی و تفکر و تعمق همه دانشمندان علم الهی است و افکار همه را به خود جلب کرده اینه که می‌گوید و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. دوستان عزیز، در اینجا سوالات زیادی پیش میاد که مقصود این آیه چیه؟ اولا خدمتتون عرض کنم کتاب مقدس اولین کتاب آسمانی است که به وحدانیت مطلق خدا، به یکتا بودن او شهادت داده و اعلام کرده و می کند که جز یک خدای دانا و توانا و بی نیاز و بی شریک خدای دیگری نیست. اتفاقا اولین فرمان خدا از ده فرمان این است که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. حالا سوال میشه که اگر این طوره، چرا در همه آیات خدا به صورت فرد یا تک به ما معرفی شده، واحد به ما معرفی شده، ولی در این قسمت از آیه میگوید که خدا میگوید که آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما؟ به جای اینکه بگوید آدم را به صورت خود آفرید، از کلمه جمع استفاده کرده و میگوید که خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما و نه من بسازم و نه چیز دیگر. به عبارت دیگر در این آیه صحبت از ما می باشد، نه من، و این جمع است و نه مفرد. بایستی گفت که در اینجا چند عقیده در میان دانشمندان علم الهی وجود دارد. لازم به تذکر است که این چنین آیات نیز در مذاهب دیگر، مذاهب وحدت پرستی، وجود دارد. وقتی از دانشمندان مذاهب دیگر در این مورد سوال شود، با بیان این جمله که از اسرار الهی است، موضوع مسدود محسوب میشه. من خوب یاد دارم که وقتی در ایران بودم از یک استاد پرسیدم که معنی این چیه؟ البته مسیحی نبود اون استاد. گفت این از اسرار خداست و جواب مجهول ماند. اما حقیقت هم اینه که در فصل‌های مختلف کتاب مقدس این اسرار الهی کم کم بر ما مکشوف میشه. ولی دوستان عزیز، بایستی بگیم که کلام خداوند هدف خاصی دارد. آیات بعدی در کلام خدا ما را در درک این اسرار الهی، سر الهی یاری می‌دهد. لازم می‌دانم که تأکید کنم این آیه هرگز بر خلاف وحدانیت خدا سخن نمی‌گوید، بلکه سری در آن است که در فصل‌های آینده به مرور زمان بر ما آشکار می‌شه و در واقع خود خدا آن را بر ما کشف می‌کند و نشان وحدانیت خدا هست به نحو بسیار مخصوصی. بعضی ها با شنیدن این آیه میگویند که مقصود از ما در اینجا اشاره به خدای تعالی و فرشتگانی است که در کار خلقت در حضور خدا بودند و یا با خدا همکاری و مشارکت در امر خلقت داشتند و یا فرشتگانی که در خدمت خدا هستند میباشند و برای آفرینش انسان خدا از آنان نظر خواسته است، زیرا در کتاب مقدس به آیاتی برمیخوریم که نشان میدهد که دور تا دور خدا را فرشتگان سماوی وجود دارند و به قول معروف دور خدا را احاطه کردند که فرامین خدا را انجام میدن. آنها لشکریان آسمانی هستند. ولی دوستان، حقیقت هم اینه که خدا اصلا نیازی به فرشتگان نداشته و فرشتگان را نه برای مشورت بلکه برای خدمت آفریده. وقتی که در این آیات تأمل کنیم و به دقت به نحوه آفرینش انسان نظر افکنیم، می‌بینیم که خدا روح خود را در انسان می‌دمد. یعنی روح خدا در آفرینش بشر شریک بوده، نه فرشتگان. بنابراین تنها تفسیر درستی که می‌توان از این آیات کرد اینه که درک کردن و دریافتن عمق و کنه ذات مطلق جز این سر است که خدا از خودش سخن میگوید و درباره خود به صورت جمع در قدرت مطلق و در الوهیت کامل که اساس و جوهر و ذات او را تشکیل میدهد خود را به ما معرفی میکند. و همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، این ذات اقدس خدا یکتا در تثلیث الهی آشکار میشه. در تثلیث اقدس خدای واحد، خدای یکتا در سه شخصیت مختلف با بشر سخن میراند. مطلب بسیار دومی که در این آیه توجه ما را به خود معطوف میکنه اینه که آفرینش انسان برخلاف چیزهای دیگری بود که خدا خلق کرده است. میفرماید خدا انسان را به صورت خیش آفرید، یعنی به انسان سیرت الهی، طبیعت الهی عطا شد. روح خدا بر او دمید، در حالی که بر هیچ چیز دیگری، حتی حیوانات، روح خدا دمیده نشد. در حیوانات نفس که به معنی هوا و باد هست دمیده شد تا حرکت و زندگی داشته باشند، در حالی که خدا به انسان روح خود که حیات در آن است میدمد. وقتی خدا روح خود را بر آدمی میدمد، در واقع طبیعت و سیرت خیش را نیز به او عطا میکند، روحی که در جسم خاکی و بیجان قرار می گیرد و موجود زنده می شود. سیرتی که در اینجا به انسان عطا می شود، سیرت روحانی محسوب می گردد. سیرت و شخصیتی که او از خدای دریافت می کند، از خود خدا سرچشمه گرفته است و در واقع به خاطر همین روح الهی است که انسان به اشرف مخلوقات مسمی گردیده، زیرا از روح خدا و سیرت و طبیعت الهی بهره‌مند میشه و مطابق کلام خدا انسان به سیرت و صفات الهی آفریده میشود. در کتاب مقدس انسان عالی ترین مقام را در خلقت داراست. انسان در نظر خدا بیش از هر موجود خلق شده دیگر عزیز میباشد. انسان به قول معروف عزیزترین چیز در خلقت خداوند می باشد. در این آیات می گوید خدا از روح خود، از طبیعت و سرشت خود انسان را پر می کند. یعنی از خوی پسندیده، از خوی تقوا و پرهیزکاری، از پاک دامنی و عفت و فضیلت، از خوبی و محسنات الهی آدمی پر میشه. انسانی که از خاک تشکیل گردیده اما از طبیعت و سرشت الهی بهره‌مند می‌گردد و آدمی را با خدا مرتبط می‌سازد. بنابراین دوستان عزیز، وقتی کتاب مقدس می‌گوید که انسان به صورت خدا آفریده شد، به معنی سیرت روحانی و شخصیت معنوی انسان است و نه به صورت متحد در خدا و یا متصل به خدا. خیر، یعنی اینکه خداوند با اینکه بو از روح خود عطا کرد و شخصیت و سیرت معنوی مثل خودش رو به او عطا داد، ولی به او اراده آزاد و اختیار عطا میکنه. او اختیار انتخاب داره. خداوند آدمی را وادار نکرده که همیشه با خالق خودش، با خودش در متصل باشه، بلکه خدا به او آزادی اراده و وجدان عطا میکنه. ولی بدبختانه همونطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، انسان از این آزادی وجدان و اختیار و اراده آزاد سوء استفاده میکند و به طبیعت گناه خود را تسلیم مینماید و اون جلال و شکوه و سیرت آسمانی و الهی را از دست میدهد. و به جای اینکه منعکس کننده نور خدا و سیرت خدا باشد، در ظلمت گناه غرق میشه و جز ظلمت چیزی دیگری در خود نمیبیند. و همانطور که امروز من و شما شاهد این حقیقت هستیم، میبینیم که انسان در واقع عامل گناه گردید. انسان آن سیرت و طبیعت عالی الهی را که در بدو خلقت از خدا یکتا دریافت کرد از دست داد، و یا بهتر بگویم آن را پایمال نمود. در آیات بعدی در این مورد دوباره صحبت خواهیم کرد تا شما را از آنچه که بودیم و آنچه که هستیم آگاه کنیم. تا اینو بدونید و کوشش کنید تا به آنچه که باید باشیم برسیم. مطلبی که در پایان این فصل لازم است که یادآوری کنم اینه که خدا در کلامش به طور بسیار مختصر ما انسانها را از نحوه خلقت آسمان و زمین و موجودات آگاه می کند. 3 بار کلمه آفریدن در این فصل به کار رفته. اول خدا آسمانها و زمین را آفرید. دوم خدا نهنگان را آفرید و سوم انسان را آفرید. بقیه کار آفرینش به وسیله امر و گفته خدا به انجام رسیدن. خدا امر کرد که روشنایی بشود. خدا امر کرد که جانداران و حشرات و حیوانات به وجود بیان. خدا امر کرد که خشکی از آب جدا شود. خدا امر کرد که آفتاب و ماه و ستارگان نور بتابد. خدا امر کرد که درختان و گیاهان به وجود بیان. در فصل دوم از کتاب پیدایش اطلاعات بیشتری در مورد نحوه خلقت انسان به ما داده شده است. و دلیلش هم اینه که خدا میخواد انسان از مبدأ و آغاز خیش اطلاع داشته باشد و این آدمی را متوجه وجود و هستی خودش کنه، تا اینکه توجهش به کهکشانها باشد. یک نکته مسلم این است که خدا کهکشانها و سایر چیزها را برای انسان خلق کرد تا آدمی بر آنها حکمرانی کند. خیلی ها معتقدند که برتری انسان بر سایر موجودات در این است که انسان دارای شخصیت معنوی و قوه ممیز و صفات اخلاقی متفاوتی با بقیه خلقت دارد و مقصود از خلقت انسان بصیرت خدا همین می باشد. گروه دیگر نیز به این نکته اشاره می کنند که انسان منفرد از 3 قسمت تشکیل شده: روح، نفس و بدن، یا جسم و جان و روح. اگرچه از این 3 قسمت مستقل و در این حال هر کدام کامل به وجود آمده است، ولی در واقع یکی می باشد. به همین نحو نیز وقتی که آیه می فرماید که خدا انسان را به صورت خود می آفریند و می گوید آدمی را به صورت ما بیافرینیم، در واقع اشاره به 3 قسمت الهی می کند. و انسان آینه ایست که جلال و شکوه خدای تعالی را قبل سقوط در گناه منعکس می نمود. آینه ای که طبیعت قادر بود به عظمت و جلال خدا بنگرد و خدا را ستایش کند. اما با گناه این آینه شکسته می شود و انسان از مقام اولی خود می افتد. ای عزیزان، کلام خداوند ارزش انسان را در نظر خدا بی اندازه عظیم و بزرگ می داند و اتفاقا وجود کلامش و فرستادن انبیا و سرانجام فرستادن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده بشر همه دال بر محبت و علاقه و اشتیاق عظیم خداوند برای من و شماست. محبتی که خداوند به طور رایگان به ما عطا می کند. محبتی که در کلامش بر ما آشکار شده است. دوستان عزیز، آیا شما محبت خدا را در زندگی احساس می کنید؟ آیا هیچ متوجه شدید که چقدر در نظر خدا عزیز هستید؟ خدا کند که به محبت خدا پی ببرید. محبتی که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده است. پایان بخش برنامه‌مون آخرین آیات این فصل می باشد که می گوید و خدا گفت همانا همه علف‌های تخمداری که بر روی زمین است و همه درخت‌هایی که در آنها میوه درخت تخمدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد و به همه حیوانات زمین و به همه پرندگان آسمان و به همه حشرات زمین که در آنها حیات است هر علف سبز را برای خوراک دادم و چنین شد و خدا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و صبح بود روز ششم و این ترتیب خلقت آسمان ها و زمین و همه لشکرهای آنها تمام شد. دوستان عزیز، آنچه خدا خلق کرد کاملا نیکو بود. نیکوی مطلق و کامل و بدون هیچ عیب و خطا، بدون هیچ نقص. اما امروز من و شما شاهد این کاملیت نیستیم. راستی چرا؟ علت را باید در انسان یافت، نه در خدا. عیب کار از رفتار و اعمال و راه بشر است که باید آن را اصلاح کند. خدا کند که به این واقعیت توجه داشته باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.